تاکتیک های امام امت خمینی بعد از پیروزی انقلاب داشت یافتیم و راجع به این مسائل صحبت کردیم. به طور خلاصه پیامبر در ابتدا آغاز به یک تدوین یک منشور سیاسی که مشخص کننده حقوق اجتماعی و روابط سیاسی خارجی داخلی و همچنین حقوق اقلیت ها آغاز کرد و سپس به آموزش های نظامی و تقویت بنیه نظامی جامعه اسلامی جوان مدینه پرداخت و همچنین پایگذاری مقری برای اجتماعات به نام مسجد خانه خدا. و دیدیم که این روش ها رو امام امت بعد از پیروز انقلاب در ایران پیاده کردن و ما میبینیم از هنگامی که صدور انقلاب به طور جدی از مدینه النبی آغاز میشه نبردهای دشمن یکی پس از دیگری به طور جدیتر آغاز میشه و دقیقا هنگامی که دشمن به واسطه صدور انقلاب که از مدینه آغاز شد و مانند موج در فضای عربستان گسترش پیدا کرد هنگامی که این خطر رو به طور جدی آغاز کرد نبردهای خودش رو با پیامبر با مدینه شروع کرد و تمامی قوا و تجهیزاتش رو برای سرکوب کردن مدینه به کار برد. اما روش هایی که پیامبر برای تضعیف قوای مخالف در شبه جزیره عربستان داشت این روش ها مختلف بودند. به عنوان نمونه گفتیم روشی که پیامبر برای تضعیف قدرت بزرگی که در مقابل اسلام قرار داشت قریش و بت‌پرستان همپیمان با او این بود که پیامبر شریان حیات اقتصادی اونها رو مورد تهدید قرار داد و به واسطه این روش خاص برخورد بود که جنگ‌های بدر و جنگ احد و دیگر جنگ‌ها آغاز شد و این تهدید به وسیله سریه ها و غزبه های مختلف صورت گرفت که مهمترین آنها سریه عبیدت ابن حارث، سریه حمزت ابن عبدالمطلب، سریه سعد ابن عبی وقاص، غزبه بواد، غزبه اشیره و غزبه ابوا بود و سریه عبدالله ابن حجر. بعد از این سریه ها و غزبه ها هنگامی که دشمن خطر رو جدی دید سپاهی رو به سوی مدینه عازم کرد. این سپاه به رهبری ابو جهل بود. این سپاه به پشتیبانی کاروان تجاری که به رهبری ابو سفیان از شام به سوی مکه عبور میکرد از مکه عازم مدینه شد. پیامبر و یارانش از مدینه خارج شدند تا با کاروان تجاری که رهبری اون رو ابو سفیان داشت برخورد کنند و اون مال و تجاری اون کاروان رو به غنیمت بگیرند و خداوند این آیه رو بر اونها نازل کرد و از یعدکم الله احدی از طایفتین انها لکم و تردون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. آیه 7 سوره انفال. ای پیامبر بیاد بیار هنگامی که خدا به شما وعده فتح و پیروزی بر یکی از دو طایفه رو داد، غلبه بر قافله قریش یا کاروان شام، و شما مسلمین مایل بودید که اون گروه و اون طایفه‌ای که شوکت و صلاحی نداشتند بدون درگیری، بدون مبارزه و بدون جهاد اموال اونها نصیب شما بشه و شما بدون مشکلات و تحمل رنج‌ها بر کاروان تجاری پیروز بشین. اما خدا می‌خواست که صدق سخنان شما رو که حق باشه ثابت بگردانه و از بیخ و بن ریشه کافران رو برکند. می‌بینیم که خداوند در این آیه صریحاً این مطلب رو بیان می‌کنه که ما می‌خواستیم تا شما با یک سپاه مجهز نظامی برخورد بکنیم و برخورد با این سپاه برای شما مشکلات ایجاد بکنه و شما دچار آزمایش‌ها و امتحانات الهی بشین تا اینکه لیحق الحق یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. بنابراین خداوند میخواد که هیچ موقع همیشه پیروزی به طور ساده و بدون مشکل نصیب ما مسلمانان نشه. ما در پیروزی هایی که تا کنون به دست آوردیم مشکلاتی داشتیم، اما این مشکلات زیاد نبود، این مشکلات بسیار سخت نبود. هنوز ما در پیروزی هایی که به دست آوردیم مشاهده نکردیم که یک فرزند رو جلوی مادر دشمن به قتل برسونه، یا احیانا خانواده ها رو جلوی همدیگه به شدت شکنجه بدن، چنان که مثلا در صدر اسلام وجود داشت که عمار یاسر در جلوی چشمانش دید که مادرش سمیه شهید شد، عمار شاهد شکنجه های مادرش و پدرش بود و شاهد شهادت اونها بود. هنوز ما با این شدت ها و با این شکنجه ها برخورد نکردیم و خداوند میخواد که ما با سختی ها روبرو بشیم تا حق ثابت بشه و تا کافرین از ریشه و از بن برچیده شوند. خب، جنگ بدر به این ترتیب آغاز شد که سپاهیان، پیامبر و 313 نفر از یاران به قصد درگیری با یک کاروان تجاری از مدینه خارج شدند. و بعد وقتی که بیرون مدینه اومدن دیدیم که یک سپاه به رهبری ابوجهل مجهز با 1000 نفر مسلح از مکه اومدن. پیامبر یک شورای نظامی تشکیل داد، از یاران مشورت خواست، در ابتدا از مهاجرین مشورت خواست، مهاجرین وفاداری خودشون رو اعلام کردن و مقداد از میان مهاجرین برخواست و گفت ای پیامبر خدا، قلب ما با تو، ای پیامبر خدا تو دستور تعقیب بده و ما اونها رو تعقیب میکنیم، دستور جنگ بده ما با اونها جنگ میکنیم. به خدا سوگند ای پیامبر، هرگز سخنی رو که بنی اسرائیل به موسی گفتند ما به تو نخواهیم گفت. هنگامی که موسی بنی اسرائیل رو دعوت به جهاد کرد، موسی بنی اسرائیل به موسی گفتند که تو و پروردگارت برید جنگ بکنید و ما همینجا نشستیم، ولی مقداد گفت که ما هرگز این حرف رو نخواهیم زد. اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. سپس سعد بن معاذ به نمایندگی از انصار برخواست و سخن گفت و گفت ای پیامبر، ما به تو ایمان آوردیم، ما به خدای تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم، ما درباره پیمانهایی که با تو بستیم هر چه تصمیم بگیری از تو پیروی میکنیم. ای پیامبر به خدا سوگند، هرگاه به ما فرمان بدی که وارد این دریا شوید، اشاره به بحر احمر کرد، ما نیز پشت سر تو وارد می شوید و یک نفر از ما از فرمان تو سرباز نخواهد زد و هرگز از روبرو شدن با دشمن نمی ترسیم. باشد تا خدا این خدمات و جانبازی های ما رو مورد قبول قرار بده. به این ترتیب سعد بن معاذ و مقداد سخن گفتند و سپس پیامبر عزم دشمن کرد. 74 نفر از مهاجرین در این سپاه بودند و دیگران از انصار بودند. 2 پرچم اصلی که به دست مصعب بن عمید و سعد بن معاذ و علی بن ابی طالب بود سپاه رو جهت می‌داد. آرایش نظامی سپاه اسلام بدین ترتیب بود: جناح راست، جناح چپ و جناح قلب و ستاد فرماندهی. علاوه بر این 4 جناح یک گروه بودن که اینها گشتی های خبریاب بودن که خود پیامبر در میان این گروه قرار داشت و باز گروه دیگری بودن که زبیر ابن عوام و سعد ابن وقاص در میان اونها بود که فرماندهی اونها به رهبری علی ابن ابی طالب بود، که علی علیه السلام در نهج البلاغه گروه گشتی های خبریاب رو که در همه نبردهای اسلام وجود داشتند یا همون جاسوس ها به نام عیون یا چشم ها چشم سپاه نام میبره. پیامبر در ابتدا گشتی های خبریاب رو در منطقه اعزام میکنه، گشتی های خبریاب میرن و مرتب گزارش ها رو به سپاه اسلام میفرستن و پیامبر بر اساس این گزارش ها شروع به تصمیم گیری میکنه. میبینیم که این گرچه میان زمان ما و میان زمان پیامبر از نظر ظاهری و درگیری نظامی و تاکتیک های نظامی تفاوت های بسیار فاحشی هست، اما از نظر محتوا و از نظر تاکتیک های نظامی اصلی میبینیم که ما دقیقاً باید روش های پیامبر رو دنبال بکنیم. مثلا ما میبایست دارای یک سیستم اطلاعاتی قوی باشیم، همونطور که پیامبر بر اساس این سیستم اطلاعاتی با دشمن به نبرد برمیخواست، ما هم باید از این سیستم اطلاعاتی استفاده کنیم و به نظم نیروها در مقابله با دشمن بپردازیم. پیامبر اکرم در جنگ بدر سخنانی برای یاران گفت. من قسمتی از خطبه پیامبر اکرم رو که در هنگام نبرد قبل از نبرد برای یاران گفته میخونم. و همچنین سوره انفال سوره ای است که قسمت اعظمی از اون در جنگ بعد بر پیامبر نازل شده و باز من در این برنامه قسمتی از این سوره مبارکه رو خواهم خواند. خطبه صلی الله علیه و آله فی البدر عند قیامی الی الحرب، سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ بعد هنگامی که قیام کردند برای جنگ. اما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، من وادار میکنم شما رو بدان چه که خداوند شما رو بر آن تحریض و تشویق کرد و باز میدارم شما رو از آن چه که پروردگار شما رو از آن نهی کرد. پیامبر شما رو تشویق به جنگ میکنه، پس شما به جهاد برخیزید. امروز هم امام امت خمینی بوچکن ما رو تحریض و تشویق به نبرد با دشمنان خدا میکنه، پس ما باید به پیام او لبیک بگیم. فإن الله عظیم شأنه یأمر بالحق و یحب الصدق و یعطی علی الخیر اهله علی منازلهم عنده به یذکرون و به یتفاولون و انکم قد اصبحتم بمنزل من الحق لا یقبل الله فیه من احد الا مبتغی به وجهه. خداوندی که شأن او بسیار بزرگه، او دارای عظمته، او به حق فرمان میده و به راستی و به نیکی مردم رو دعوت میکنه و مردم رو بر منزلتهایی که و جایگاهایی که خیر و نیکی هست فرود میاره و خیر و نیکی رو به اونها عطا میکنه. بر طبق همان عنایات خدادادی است که بر یکدیگر مردم برتری میگیرند. شما ای مسلمانان در منزلگاه حقی فرود آمده اید که خداوند این حق رو از احدی نمیپذیره مگر اینکه فقط هدفش خدا باشه، وجهه او، مگر اینکه فقط جهت او جهت الهی باشه. پس ما ای مسلمانان و ما ای مردم امروز نیز در منزلگاه حقی فرود آمدیم که خداوند این حق رو نصیب ما کرده و این حق رو خداوند از ما نمیپذیره و ما در این زمینه حق رشد نمی کنیم مگر اینکه هدف و جهتمون فقط لله باشه، الا مبتغی به وجهه، و این رحمتی است که خداوند نصیب ما کرده. و ان الصبر فی مواطن البعث مما یفرج به الهم و ینجی به من الغم تدرکون به النجاح فی الاخره. این موقعیت جنگی که خداوند برای ما قرار داده رحمتی است که بر ما فرود آمده و منزلگاه حقی است که ما باید شکیبایی و صبر رو که سختی ها و دشواری های بسیار زیادی هم خواهد داشت پیش بگیریم، زیرا این صبر و استقامته که اندوه رو برطرف میکنه. یفرج به الهم و ینجی به من الغم، و انسان رو از غصه نجات میده. به سبب صبر نجات آخرت به دست میاد. چه خوشا به سعادت اونها که در این موقعیت حساس نجات آخرت رو به دست بیارن. فیکم نبی الله یحذرکم و یأمرکم فاستحیوا الیوم ان یتعالی الله علی شیء من امرکم یمقتکم علیه فانه تعالی یقول لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. ای مردم، پیامبر خدا در میان شما به شما فرمان میده و شما را از آنچه که مورد خشم پروردگار است برحذر می‌دارد. آن چیزی که مورد خشم پروردگار فرار کردن از دشمن و پشت کردن به دشمنه، که در سوره انفال خداوند می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که دشمن برای نبرد با شما تجهیز میشه، مبادا پشت به او بکنید و او رو ترک بکنید و صحنه رو خالی بکنید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اگر شما پشت به دشمن بکنید، این پشت کردن نه به قصد ترک جنگ باشه، نه به قصد ترک میدان نبرد باشه، بلکه به قصد این باشه که شما مواضع درگیریتون رو با دشمن تغییر بکنید، الا تغییر بده الا متحرفا لقتال. و اگر به قصد فرار از دشمن و خالی کردن صحنه میدان نبرد رو ترک بکنید، فقط باعد غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. به تحقیق غضب خدا، خشم خدا بر شما فرود خواهد آمد و جایگاه شما حتما جهنم خدا خواهد بود و آن جایگاه بسیار بدی است. و خداوند در سوره احزاب به ما چنین میگه که ما از شما پیمان گرفتیم، ما از مؤمنین و مسلمین پیمان گرفتیم که پشت به دشمن نکنند. و علیه السلام در نهج بلاغه چقدر نسبت به این مسئله فرار از دشمن صحبت میکنه و بزرگترین ذلت و خاری رو برای یک جامعه این میدونه که پشت به دشمن میکنن و دشمن خدایی رو که در سرزمین خدا هم اکنون نفوذ کرده او رو ترک کنن. و ما امروز شاهد این مسئله هستیم. دشمنان خدا به سرزمین ما تجاوز کردن، کفار، مشرکین، آمریکا و عوامل او، دژخیمان او به سرزمین ما نفوذ کردن، به خوزستان عزیز که امروز همان مدینه النبی هست که ایران مدینه النبیه، و شروع کردن به تجاوز به بیگناهان، به زنان، به کودکان و جوانان عزیز ما رو در این پیکار ناجوان مردانه به قتل میرسونن و مسلمین ما رو به گروگان میگیرن، این همه جنایت و فاجعه به بار میارن، شهرهای ما رو به توپ میبندن. حال این تجاوز آشکاری است که همه ما شاهدیم. اونها که صحنه رو خالی میکنن، عذاب خدا بر اونها خواهد بود. ما هیچ تردیدی نداریم که اینها دشمنان خدا هستند و امام امت خمینی بتشکن حجت خدا بر ما این مسئله رو برای ما توضیح داده و ما همه اطمینان داریم که راه انبیا پیروزه و این زمینه حقی است که خداوند ما رو در اون قرار داده و امام امت هم وعده پیروزی رو به ما داده. پس چرا ما صحنه رو خالی کنیم و چرا زمینه رو برای بازگشت دشمن آماده کنیم؟ گرچه هرگز این دشمن خدا موفق نخواهد شد که سرزمین اسلام رو تصرف بکنه، چرا که ما تا زمانی که ما زنده ایم و تا زمانی که ما فریاد الله اکبر میزنیم و تا زمانی که ما به نماز جماعت میایستیم، هرگز و هرگز دشمن خدا عراق که هیچی، اگر تمامی ابرقدرت‌ها، تمامی قدرت‌های جهان همه بسیج بشن، در مقابل فریاد الله اکبر شکست خواهند خورد. چنان که در میدان نبرد، در میدان نبرد بدر، در غزوه بدر دیدیم که با اون همه تجهیزات، با اون همه کلاه‌خودها و زره‌ها و سپرها و شمشیرها و اسب‌ها، در مقابل چوب دستی، در مقابل سرباز پیاده شکست خوردن. و این فریاد احد احد شعاری بود که در میدان بدر تنین افکند تا ریشه مشرکین قریش و مشرکین مکه رو از بن برکند. پیامبر اکرم در این خطبه آتشین چنان سخنان داغی بیان میکنه که میگه ای یاران بدانید کسانی که در این نبرد شهید بشن اینها عاقبت و نتیجهشون وعده خدا بهشت خواهد بود. هنگامی که پیامبر داشت صحبت میکرد آنچنان یاران وعده خدا رو به خود نزدیک دیدن که یکی از یاران عمیر بن حمام که از راه رسیده بود و گرسنه بود، مقداری خرما در دستش بود، وقتی دید پیامبر داره سخن میگه به احترام پیامبر خرماها رو به دور انداخت. وقتی دید که پیامبر داره وعده بهشت میده، پیامبر داره او رو به خدا نزدیک میکنه و میگه این وعده ملاقات خداست، خرماها رو به دور انداخت و به قلب دشمن تاخت و اونقدر جنگید تا شهید شد. وقتی که پیامبر وعده بهشت به یاران داد، عده‌ای از یاران زرهی رو که بر تن داشتن بیرون کردن و با تن لخت به جنگ دشمن رفتن. این صحنه هایی هست که به ما درس میده. پیامبر شروع کرد به سخن گفتن: انظروا الالذی امرکم من کتابه و اراکم من آیاته ما اعزکم بهی بعد از ذله فاستمسکوا بهی یروا ربکم انکم. پس شرم میکنید از این که پشت به دشمن بکنید، زیرا که پشت کردن به دشمن خالی کردن صحنه خشم خدا رو بر شما میاره. غضب خدا برتر و بسیار عظیمتر از این هست که شما بر یک دیگر خشم بکنید. ای مردم، چشم امیدتون تنها به کسی باشه که خدا، که او خدای شماست و او کتاب خدا رو بر شما فرو فرستاد و او آیات الهی رو به شما نشون داد. ای مردم، چشم امیدتون تنها به کسی باشه که به شما عزت داد بعد از ذلت، به شما پیروزی داد بعد از ضعف. و ای مردم، به ریسمان او چنگ بزنید پس تمسکو به یرو ربکم انکم، باشد تا با این امید بستن و این چنگ بستن به ریسمان الهی او از شما راضی بشه. یبلو ربکم فی هذه المواطن امرن تستوجبون به الذی وعدکم من رحمته و مغفرته. ای مردم، آگاه باشید که پروردگار شما در این پیش آمدها، در این جنگها شما رو مورد آزمایش و امتحان قرار میده تا باشد اونها که لیاقت و شایستگی و استحقاق رحمت و آمرزش خدا رو دارن به وعده خدا برسن و وعده ای رو که خدا به اونها داده نصیبشون بشه. آری، این صحنه نبرد آزمایش الهی، همون آزمایشی که پیامبر میگه یبلو ربکم فی هذه المواطن، این یکی از اون مواطنه. جنگ با عراق که در حقیقت جنگ با اسرائیل و آمریکا باشه، یکی از اون مواطنی است که ما درش قرار گرفتیم که خداوند در این موطن ما رو مورد آزمایش قرار میده تا کسانی که استحقاق رحمت اله خدا رو دارن نصیبشون نصیب رحمت الهی بشن. فإن وعده حق و قوله صدق و عقابه شدید. بدانید که وعده خدا حق و خدا وعده پیروزی رو به ما داده و قوله صدق و قول خدا راسته و خدا این قول و این وعده رو به ما داده و عقابه شدید و عقابه شدید و خشم خدا بسیار شدیده و انتقام خدا بسیار شدیده و عذاب خدا بسیار سخته. عذاب خدا شامل دو گروهه: گروهی که با سپاه اسلام نبرد را آغاز کردن، گروه مزدوران و دژخیمانی که اکنون به سرزمین اسلام نفوذ کردن، این یک گروه، و گروه دومی که صحنه رو ترک میکنن و زمینه رو برای نفوذ دشمن آماده میکنن. و انما انا و انتم لله الحی القیوم الیه الجعنا ظهورنا و به اعتصمنا و علیه توکلنا و الیه المسیر. ما و شما برای خدا زنده و پایدار، برای خدای زنده و پایدار قیام کردیم و به او به عنوان بزرگترین پشتیبان پناهنده شدیم و امید بستیم، پناهگاه پناهندگان شدیم. او پناه ماست، او یار ماست و ما به او اعتماد داریم و ما به سوی خدا بازگشت میکنیم. و سلام. این پیام، این خطبه پیامبر اکرم بود در صحنه پیکار بدر. و اما آیات قرآنی که در نبرد بدر نازل شدن، قسمت اعظمش در سوره انفال. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خداوند میگه که درباره انفال صحبت میکنه، ثروت‌های عمومی، غنایم جنگی. ای پیامبر از تو سوال میکنن درباره ثروت‌های عمومی، به اونها بگو که ثروت‌های عمومی از آن خدا و پیامبر خدا. و شما تقوا رو پیشه کنید و روابط میان خودتون رو اصلاح بکنید و اطاعت بکنید از خدا و پیامبرش باشد تا ایمان آورندگان باشید. سپس خداوند صفات مؤمن حقیقی رو در آیه 2 و 3 سوره انفال بیان میکنه. اینها دارای 5 صفت هستند. 1. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی یاد خدا رو میبینن در دلشون ترس ایجاد میشه یا در دلشون لرزه ایجاد میشه. وجلت قلوبهم. 2. و اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا. هنگام که آیات خدا بر اونها خوانده میشه، ایمانشون به درجات ایمانشون اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلون. اینها توکل بر خدا دارن. صفت سوم. 4. الذین یقیمون الصلاة. اینها نماز رو به پا میدارن، قیام میکنن برای نماز. 5. و مما رزقناهم ينفقون. و انفاق میکنن در راه خدا آنچه رو که خدا به اونها داده. 3. صفت اولی یعنی وجلت قلوبهم، تلیت علیهم زادتهم ایمانا و توکل بر خدا. این 3 صفت، صفات قلبی و صفات درونی و صفات نفسی هستند. و 2 صفت بعدی یقیمون الصلاة، به پا داشتن نماز و انفاق کردن در راه خدا، صفاتی هستن که با اعمال و جواره انجام میشن. شنوندگان عزیز، ادامه آیاتی رو که خداوند در جنگ بدر بر پیامبر اکرم نازل کرده در برنامه بعدی